به دولت، حالا ما از دولت مکرر خواستیم که لایحه جامع اداره صندوق‌های بازنشستگی رو بده، که خب متاسفانه دولت‌ها نمیدن، باز احتمالاً پشتش همین مسائل رانت و اینها هست و در مجلس باید انشالله این طرح رو دنبال بکنیم. این مورد رو ما در کمیسیون اجتماعی یکی سالی هست که داریم تعقیب بکنیم که انشالله بتونیم یه قانون جامعی برای اداره صندوق‌های بازنشستگی بیاریم که اون کنترل نظارتی که شما به دنبالش هستید و درست هم هست در اینجا شکل بگیریم.
خیلی سپاسگزارم. من فقط میخوام استدلال کنم که صحبتی آقای دکتر صادقی تبارم بشن. آقای دکتر صادقی تبار، تو همین موردی که الان مطرح شد مطلبی هست که بخواید به گوشه از کمیسیون اجتماعی برسه؟
بله، من ممنون هستم از استاد عزیزم و تشکر میکنم از توجهتون. واقعیت این هست که باید وزارت رفاه که متولی این کار هست نظارت دقیقی به امور بیمه ها داشته باشه و اقداماتی میمانند این چیزی که شما در مورد بیمه تکمیلی اشاره فرمودین رو نظارت بکنن. این کار باعث افت کیفیت خدمات میشه و بیمه شدگان آسیب نهایی رو خواهند دید. شاید یه مرکزی حاضر به عرض قرار داد بشه، ولی همونطور که شما اشاره فرمودین اون مرکز برای خدمات عالی و ویژش ممکنه که دستش نره این خدمت رو به راحتی با قیمت پایین بتونه بده. فلذا کار درستی است و باید بیمه نظارت داشته.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر عنابستانی. ما امیدواریم که حالا پیگیری های شما سرمبر بخش باشه، بازم پیگیری این مسائل خواهیم بود. خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. ممنون از شما، خدا نگهدارتون. آقای دکتر صادقی تبار، من میخوام بدون فوت وقت بریم سراغ همون بخش ناباروری که داشتیم با شما گفتگو میکردیم، ادامه صحبت شما رو بشنویم. ما تقریبا 5 6 دقیقه فرصت داریم، بفرمایید.
با کمال میل عرض کنم خدمتتون که بیمه های پایه خوشبختانه بر اساس مصوبه مجلس متعهد شدن و قرار شده که این پوشش رو بدن. بودجه خوبی بهشون اختصاص داده شده در سال 1400-700 میلیارد تومان برای حمایت از زوجین نابارور اختصاص داده شده. ابتدا قرار بود به ازای هر سیک حدود 7 میلیون تومان به زوجین داده بشه. در حال حاضر این خدمت به میزان بیشتری قرار شده پوشش داده بشه، به این معنا که تقریبا معادل 90% خدمات درمان ناباروری رو انشاءالله بیمه ها هم از زبان آقای دکتر رضایی در واقع مصاحبه اخیری که در صدا سیما داشتن و هم جناب آقای دکتر قفاری در سازمان تامین اجتماعی در واقع قول رو دادن که قرار 90% پوشش بدن، فرصت خیلی خوبی است. نکته ای که وجود داره این هستش که برای اینکه بشود نسخ و در واقع پرونده های بستری مراجعین به مراکز درمان ناباروری دریافت کنن، باید این نرم افزارها به سیستم سپاس وصل بشه. خوشبختانه در مرکز ابن سینا با عقد قراردادی که ما تونستیم از ابتدای سال 1401 با بیمه سلامت ایران داشته باشیم، در کنار خدماتی که به بیمه نیروهای مسلح از قبل میدادیم، در حال حاضر این امکان فراهم هست که عزیزان خدماتشون رو دریافت بکنن و به یک سازوکار بینابینی، به این معنا که هنوز این ارتباط سیستمیک برقرار نشده ولی به عنوان اسناد خسارت سرپایی سازمان بیمه همکاری کرده و این هزینه رو در وجه مراجعین و زوجین محترم در واقع داره پرداخت میکنه. من توصیه‌ام به زوجین محترم این هست، با توجه به اینکه این خدمت در طول سالیان گذشته نبوده، انشاءالله که از این بعد به طور ثابت این پوشش بیمه برقرار باشه، فرصت باروری و بارداری هم برای زوجینی که با مشکل بچه‌دار شدن مواجه هستن همیشه برقرار نیست. با افزایش سن این توان به شدت کاهش پیدا میکنه. از این فرصت استفاده بکنن عزیزان و مراجعه بکنن، اقدامات درمان باروریشون رو، درمان ناباروری و بچه‌دار شدنشون رو انجام بدن و فعلا سازمانهای بیمه، هم تامین اجتماعی هم خدمات درمانی یا بیمه سلامت، به عنوان اسناد سرپایی دارن این کوشش رو میدن و با حداکثر ظرف یک ماه این هزینه رو بهشون مسترد میکنن. انشاءالله که ما بتونیم با تمهیداتی که کنار هم میچینیم، یعنی متخصصین خوب، دستگاه‌ها و ابزارهای خوب، محیط‌های کشت خوب و در نهایت فرایندهای درمانی مناسب برای زوجین و در نهایت از طرف دیگر هم کوشش‌های سازمان بیمه، بتونیم این امید رو و این انتظاری که چشم انتظاران مادران محترمی که انتظار داشتن فرزند دارن به خانواده‌های چشم انتظار تقدیم بکنیم و خوشحالی و نشاط نصیب خانواده ها بشه.
امیدوارم همینطور باشه. آیدی تو، به هر حال این 3.5 میلیون زوج ناباربر حدودی که تخمین زده میشه تمایل 100% دارن که فرزند داشته باشن.
دقیقاً.
و امیدواریم که بتونن واقعا به این آرزوشون برسن. اما یه پرسش که شما در خلال صحبتتون فرمودی، الان پرداختی بیمه پس به موقع و به روزه برای همین گروه؟
هنوز عرض کردم خدمتتون، چون این ارتباط با مراکز برقرار نشده از طریق سامانه سپاس، مرکزی هنوز این اقدام رو به غیر از چند مرکز دانشگاهی که این ارتباط برقرار شده و یه مقدار هم با تأخیر داره پرداخت میشه، ولی دست عدد از سازمان بیمه به سرعت این مشکل رو رفع بکنه، هنوز این اقدام فراهم نشده که مرکزی این خدمت رو انجام بده و پولش رو از سازمان بیمه بگیره. به عنوان اسناد سرپایی بیمار مراجعه میکنه، هزینه رو به اون مرکز درمانی پرداخت میکنه، طبیعتاً بخش دولتی قیمتاش پایین تره، بخش نهاد عمومی غیر دولتی و جهات دانشگاهی تعرفش پایین تر از بخش های دیگر هست و بخش خصوصی هزینه بالاتری داره، ولی به هر حال هر کدوم از این سازمان ها بسته به در واقع نحوه اداره مرکزشون، یه مرکز دولتی ساختمان و تجهیزات و امکاناتش رو دولت تامین کرده، طبیعتاً با خدمت با قیمت ارزان‌تر میتونه این خدمت رو ارائه بکنه و مراکز دیگر با هزینه های خودشون در واقع دارن این کار رو انجام میدن. طبیعی است که تعرفه اینها به طور رسمی و قانونی با هم اندکی تفاوت داره، ولی آن چیزی که مهمه این هستش که کیفیت خدمات درمان ناباروری بسیار به تجربه متخصصین و متریال و دستگاه‌ها و ابزارهایی که اونا استفاده میکنن وابسته است. تقریبا تو همه دنیا هم از همین تکنولوژی داره استفاده میشه و بایستی که این امکانات به خوبی و با بهترین کیفیت کنار هم جمع‌آوری بشه تا بشه یک سرویس خوب رو به زوجین ناباربر دادیم. نوید رو هم میدم که کیفیت و میزان موفقیت در درمان ناباربری خوشبختانه امروز در کشور ما ایران با بهترین کشورها و پیشرفته‌ترین کشورها برابری میکنه و هیچ چیزی در درمان ناباربری از کشورهای توسعه یافته بزرگ کم نداریم.
خیلی خیلی سپاس ممنون از شما آقای دکتر صادق تبار. فرصتی بود، من حالا واقعا خیلی سعی کردم علاوه بر گفته های شما ما بتونیم گفته های یکی از همین مرکز چشم پزشکی به نام رو هم که خب خدمات خیلی خوبی میدن و به حال مردم رضایتمندی خاصی دارن، اما اگه قرار باشه که گروه بازنشستگان مثلا تامین اجتماعی محروم بشن از یه همچین مرکزی و مراکز مشابهی، گفته ایشون رو هم داشته باشیم. متاسفانه میسر نشد که بتونیم صحبت های ایشون رو هم داشته باشیم به نمایندگی از یکی از مرکز درمانی، اما ما پیگیر خواهیم بود. ضمن اینکه من واقعا داشتم فکر میکردم که یه مقدار آگاهی رسانی بیشتری داشته باشیم برای بیمه ها، برای مردم که عزیزان بدونن اگر همینطوری فکر میکنن که مثلا یه بیمه پایه‌ای دارن، یه بیمه تکمیلی هم دارن، واقعا بدونن که چجوری باید پیش برن که بتونن نهایت استفاده را از حق بیمه‌ای که پرداخت کردن در طول سالیان مختلف داشته باشن. چه حالا حق بیمه را از جیب خودشون دادن، چه بالاخره از جیب کارفرمایی که براش کار میکردن این حق بیمه پرداخت شده، به هر ترتیب بدونن چجوری باید با سازمان‌های بیمه بتونن مواجه بشن تا حد اکثر استفاده از خدمات مختلف رو داشته باشن. سپاسگزارم آقای دکتر، همراهی شما رو داشتیم، با شما خداحافظی میکنم.
برقرار باشین، خداحافظی.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. اما پیامک هایی که برای ما ارسال کردین با توجه به این که بانوی 65 ساله گفتن که من سال گذشته کرونا گرفتم، یه هفته بستری بودم، خیلی وضع حال عمومی بد بود، بعد از یه هفته دوباره بیمار شدم، پیگیری هایی که داشتم، کارهای درمانی، در نهایت 270 هزار تومان برای من ریختن، 270 هزار تومان. و در خب ماهانه که کم میشه از مستمریم و خودم هم مستمری بگیر هستم و ایشون میگه من به نظرم میاد حقم پایمال شده و لطفاً رسیدگی بکنید. حالا این نمونه ایست از صحبت‌های عزیزان هموطن ما. عزیز شنونده ای از همدان گفتن که من کارمند آموزش پرورشم، بیمه تکمیلیم آتی سازان بوده، آتی سازان حافظ فکر میکنم، بسیار بسیار ناراضی هستم به علت اینکه هر مدرکی بردم برای گرفتن خسارت یه ایرادی گرفتن، اگرم قبول کردن بعد از یک سال هنوز پولی پرداخت نکردن. واقعیتش ما با همین بیمه خواستیم صحبت بکنیم در این برنامه که موفق نشدیم، برای همین رفتیم سراغ کمیسیون اجتماعی. امیدواریم که نمایندگان مجلس پیگیر باشن، ولی سعی میکنیم در برنامه‌های مختلف اطلاعاتی رو در اختیارتون قرار بدیم که شما بدونید چگونه باید پیگیر حق و حقوق پایمال شدتون باشید. و من فکر میکنم اصلا ما باید یک برنامه خاص راجع به بیمه در رادیو سلامت داشته باشیم که بتونیم پیگیر حقوق مردم باشیم، که مستمر بتونه این برنامه پیگیر این حق و حقوق باشه. خیلی سپاسگزارم تا این لحظه به ما گوش کردید، اما برید ببینید اگر پولی پرداخت کردید برای یه بیمه تکمیلی، سقف پرداختیاش به چه ترتیبه، بیمه پایه خودتون به چه شکله، کجاها طرف قرار داده، که اگر خدای نکرده گرفتار بیماری شدید بدونید که کجا باید مراجعه بکنید تا بتونید از اون حق بیمه‌ای که پرداخت کردید مناسب استفاده بکنید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار شما.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان و رحیم. دوستان عزیز شنونده، از اینکه دل داده اید به برنامه یاد یاران بی نهایت از شما متشکرم.
امداد و انتقال. در امداد و انتقال آن روزها صرفاً به فعالیت پزشکان و پرستاران نمیشه بسنده کرد. در این میان هر فردی خود را مسئول کمک رسانی میدانست. یکی از کارهایی که هم نوعان در سراسر نقاط کشور انجام میدادند، انتقال داروهایی بود که در جعبه کمک‌های اولیه خانه‌شان بود. فقط کافی بود نیاز به دارو اعلام شود، سپس مردم کمک‌های دارویی خود را به نزدیک‌ترین محل برای جمع‌آوری داروها می‌آوردند و در نتیجه کوهی از دارو جمع‌آوری می‌شد. اولین کاری که امدادگران باید انجام می‌دادند، جداسازی داروها بود. بنابراین گروهی تشکیل می‌دادند تا از کمک‌های ارسالی که به دستشان می‌رسید، وظیفه جداسازی داروهای تاریخ گذشته از داروهایی که زمان خیلی کمی به انقضای اونها باقی مونده رو به عهده داشتن و پس از جدا کردن داروهای تاریخ مصرف گذشته از طریق افرادی که کار رساندن این داروها به دست رزمنده ها رو به عهده گرفته بودند ارسال می شد. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
فردا اگر نشانی از من ندیدید، مرا در غبار راه رزمندگان عشق بجویید. مرا در سپیدی پرچمی که بر بام این دیار سرود سرفرازی تلاوت می کند پیدا کنید. در جویبار خون روانی که از کوههای داغ دیده به سمت مزار شهیدان کوچ می کند. من به جانفشانی ایران می روم. به ذرات تن خیش می اندیشم که آتشبار و سوزان بر سر خصم مأیوس می بارد و ناپدیدش می کند.
برای دریافتن و تصویر کردن آن اراده عظیمی که در این برگزیدگان خدا جلوه کرده است و آنان را مجذوب و دلباخته حق به جبهه‌های نبرد کشانده، باید صبورانه منتظر ماند تا سخن بگویند یا نوحه بسرایند و یا در بحبوحه مصاف به تماشای آنان نشست. در بحبوحه مصاف، آنجا که عمق قلب ها ظهور میابند و ضعف های درونی انسان هیچ جایی برای پنهان شدن نمیابند.
ای ابر پر صلابت آبیز دیده بفشان، با مرگ لاله طی شد افسانه بهاران. در بادهای سوزان نیلوفران آبی، چشم انتظار آبن ای روح سبز باران، چشم انتظار آبن ای روح سبز باران، چشم انتظار آبن.
دکتر حسن ابوالقاسمی هستم، رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران. خاطره‌ای که در رابطه با مسائل مربوط به دفاع مقدس دارم برمیگرده به استفاده گسترده کشور عراق از سلاح‌های شیمیایی. واقعا هر چی ما راجع به سلاح‌های شیمیایی صحبت بکنیم کم صحبت کردیم، چون در بعد از جنگ جهانی یا شاید اگر خود جنگ جهانی هم حساب کنیم گسترده ترین استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم صدام انجام شد و متاسفانه در حالی که همه کشورهای دنیا سکوت کردن و این موضوع رو نگذاشتن که به اطلاع مردم جهان برسه و لذا محکومیت‌های چندانی رو در اون زمان نداشت. خب ما جوان بودیم و دانشجوی پزشکی، هم وقتی میمادیم جبهه یکی از کارهایی که اون موقع بایستی انجام میشد و تجربه اندوخته میشد همین بود، برای اینکه نه در دروس پزشکی بود نحوه مقابله با سلاح‌های شیمیایی و نه به ما آموخته بودن و حتی اساتیدی مثل دکتر عباس فروتن و اساتید دیگه هم که کار میکردن رو تجربیاتی بود که در اون موقع بایستی خودشون از درمان مجموعه شیمیایی کسب میکردن و برای حملات بعدی آماده میشدن. شاید در اوج استفاده سلاح شیمیایی میتونم بگم عملیات خیبر بود که ما وقتی مجروحین تخلیه میکردن یکی از کارهایی که بایستی انجام میدیم این بود که میومدیم و خب از ذر پوستی اینا رو شستشو میدادیم، آمادهشون میکردیم، اونایی که مشکل تنفسی داشتن جدا میکردیم، میفرستادیم برای ICUها و اقدامات تنفسی براشون انجام میشد. این موضوع ادامه داشت حتی در شهرستانها و در تهران هم به همین سبک بود، یعنی وقتی که بیماران کارهای اولیشون انجام میشد میدن بیمارستانهای مثل لقمان حکیم بستری میشدن و در اونجا هم باز ما یکی از کارامون این بود که به اینا میرسیدیم، هر روز بایستی که پمادهایی روی پوستشون میزدیم، مراقبت میکردیم و میتونم بگم که وقتی اینها مظلومانه شهید میشدن حتی بعض وقتا بعد چند روز که از معرکه نجات پیدا میکردن ممکن بود دیگه نارسایی تنفسی باعث بشه که اینها شهید بشن و خب برای ما خیلی عذاب‌آور بود که حالا در جنگ روبرو مشکلی نبود و خب مثل همه جنگ‌های دنیا ما هم در حال جنگ بودیم، اما اینکه سلاح شیمیایی استفاده میشد و مورد انکار قرار می گرفت بزن برای ما در موقع که جوان بودیم بسیار ناراحت کننده بود. الان خب اون تجربیات به درد ما خورد، بعدها محققینی از سراسر کشور کار کردن، عوارض مزمن گازهای شیمیایی کار کردن و الان مقالات زیادی در این زمینه داریم. شاید تعداد مقالاتی که ایرانی ها الان کار کردن راجع به تجربه مجروحین شیمیایی قابل توجه باشه و منم بخشی از این کار رو در سردشت انجام دادم که منتشر کردیم و الان در نشریات بین‌المللی موجوده.
از بطن نور بودند، سرشار شعور و داغ لاله ها نشان از داغ دلهای آنهاست. از التهاب سرخ قصیده های عاشقی می گویند و عشق را معنا می شوند. سراغ مرا از پرستوهایی بگیرید که از آسمانها شاهد فتح الفتوح این زادبوم بلندند.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیا، مهران یا دهلوران.
سجاد و مهدی از گشت که برگشتن با خودشون یه اسیر عراقی آوردن. عراقیه یه ریز به عربی حرف میزد و سجاد و مهدی که نه از حرفاش سردر می آوردن و نه میتونستن ساکتش کنن، حسابی خسته و کلافه شده بودن. نزدیک اردوگاه که رسیدن نیمه شب بود و اغلب بچه ها خواب بودن. سجاد برای ساکت کردن عراقی به تهدید آخر متوسل شد و اسلحه‌شو به سمت عراقی گرفت. عراقی که فکر کرد سجاد قصد شلیک داره، یک دفعه بلند داد کشید: اشهد ان لا اله الا الله. سجاد اسلحه‌شو پایین آورد و توی چشمای عراقی زل زد و گفت: آخه تو که خیر سرت مسلمونی، چرا عقلتو دادی دست یه جماعت از خدا بی خبر و روی برادرای دینیت اسلحه میکشی؟ اسیر چیزی نمیگفت، فقط به سجاد نگاه میکرد. سجاد در جواب سوال خودش گفت: آخه تو هم که تقصیری نداری، مأموری و معذور، لابد اسلحه دستت نگیری اونوریا میکشنت. همین اسارت برات بهتره، لااقل بار گناهت سبکتره. سجاد اسیر رو به مهدی سپرد و به سنگرش رفت.
برای هر قدم که پیش رفتی برام معنای خاک و خون یکی شد، تو می رفتی واسه آزادی شهر، خدا نزدیک خرم شهر می شد. چه چیزایی از این مردم گرفتن، چه چیزایی که این مردم ندیدن، واسه آزادی این شهر تنها، خدا میدونه مردم چی کشیدن. من و تو از جوونیمون گذشتیم، من و تو پای خونه خونمون چیزی ندادیم، ولی از خونمون چیزی ندادیم.
گویا آسمان بغض خود را همراه با انفجار بمب و موشک به نمایش گذاشته بود، بغضی که از گلوی نحیف کودکان در بیمارستان آغاز و سرانجام در قلب فسرده پیرمردان و پیرزنان فریاد می شد. اما نه، مگر می شود آسمانی که ما همیشه در انتظار بارش بارانش بودیم و از لطافت قشنگترین نغمه ها تا چک چک ناودان ها و صدای جوی ها با آن آشنا هستیم، این بار همراه با خفاشان ترس و وحشت مرگ را به ارمغان آورده باشد. حتی آسمان هم دلش خون بود.
درود بر همه شما دوستان و همراهان عزیز، در این لحظه هایی که رحمت حضرت دوست جاری است و ما سخت محتاج دعای خیر همه شما عزیزان در کنارتون هستیم. زمان اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:08 است. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و
یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد.
از قلب‌های شریف و مهربان همه شما دوستان التماس دعای خیر داریم و دعوت می‌کنیم تا بیکران رو بشنوید.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بیکران
می آید سراسیمه و باوقار، ابرهای با شکوه، آسمانی خوشنقشه. آری، حکایت زندگی همین است. هر روز اتفاقی در آسمان رخ می دهد. به نام خالق رازها، خداوند مهربان و سلام.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن ها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن ها بذاری.
به اتفاق بشنویم بخش کارشناسی صحبت‌های استاد گرانقدر حسین ناجی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم امروز هم همچون روزهای گذشته در این ماه شریف، ماه پیروزی خون بر شمشیر، ماه محرم، شنونده برنامه تابی کران بشید. همونطور که مستحضر هستید، ما این روزها از ابتدای ماه محرم سعی کردیم به تحلیل و تفسیر عبارات بسیار ارزنده و اثرگذار دعای پرفیض القمه بپردازیم که تقریبا تونستیم به بخش اعظمی از این دعای شریف بپردازیم. و این روز و امروز قصد داریم که ادامه مباحث روز گذشته خدمت شما عزیزان باشیم، که به اینجا رسیدیم که فرمود وکفنی یا کافی ملا مالا یکفی سواک. ای خدایی که تمام امور مهم مرا کفایت میکنی، یعنی کافی مهماتی، و غیر از تو احدی آن مهمات را کفایت نمیکند. خیلی عبارت زیبایی است. تمام امور مهم ما، تمام گرفتاری های ما، تمام کارهای ما به دست خداست. یا کافی المهمات، بعد میگیم خدایا فقط تو کفایت میکنی، فانک الکافی لا کافی سواک، هیچ کس به غیر از تو نمیتواند به امور مهم ما بپردازد، و مفرج لا مفرج سواک، که همانا توی کفایت کننده در عالم و جستو کسی نیست که به داد ما برسد. کفایت کننده فقط توی و فرج و گشایش امور فقط و فقط به دست توست. عبارت بسیار زیبایی است که ما